بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعن الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما از هفته گذشته به مناسبت یه بحثی رو مطرح کردیم، رفته رفته و هرچه بگذرد اهمیت این بحث بیشتر معلوم میشه. این یک بحث جامعه شناسیه و چون انسان یک موجود اجتماعی است باید این بحث رو بدونیم. چون موجود اجتماعی است در تعامل با طبقات و مختلف جامعه است و شما چه بخواهید چه نخواهید یکی از طبقات جامعه ما منافقین هستند و مراد ما هم مکرر عرض کردیم که از منافق این سازمان مسلح ضد مردم نیست، چون مثلا اونو کاری نداریم. اونها اولا منافق نیستن چون چیزی رو پنهان نمی کنن، عملا و رسما در واقع انسان‌های تروریست هستند. این تکلیف اونا. وقتی میگیم منافق، بر اساس اون چی که در جلسه گذشته تعریف ارائه دادیم، افرادی هستن که بین خود ما دارن زندگی میکنن، تشکلات سری. اینا زیادن در جامعه ما و لازمی که انسان این آدم ها رو از حیث روحیات، از حیث شیوه و عمل کرد، از حیث علائم بشناسه. اینوش که ما بدونید یکی از چیزی که تو جامعه وجود داره اسمش شیعه، گفتید پدیده‌ای به نام پدیده شایعه، شایعه سازی. پدیده شایعه سازی از روش‌ها و راهکارهای منافقینه. این بر اساس آیه قرآن ها، نه که همینجوری باشه. شما فقط باید پیدا کنید مصادیقش رو. بنابراین باید بدونید راهکار اینا چیه، آدماشو بشناسید تا بتونید در تعاملات اجتماعیتون با اینجور آدما در واقع گول نخورید و به اشتباه نیفتید. پس شناخت نفاق و شناخت منافقین از اهم معارف دینی است که ثمره دنیوی داره، یعنی دنیای شما رو آباد میکنه. در کتب لغت نفاق رو به معنای اخفاء، پنهان کردن ترجمه کردن. لذا به انسانهای درو، کسی که گفتارش با رفتارش متفاوته، گفتارش با اعتقادش متفاوته و اختلاف داره، از این جهت منافق میگن که او یه چیزی رو در دلش پنهان میکنه. پنهانکاری. بکنونات قلبی خودش رو هیچ وقت منافق رو نمیکنه، پنهان میکنه. همینجهت از نفاق در واقع مشتق شده به معنای اخفا کردن، پنهان کردن. راغب در مفردات که واژه‌های قرآنی رو تحلیل لغوی کرده، میگه انسان‌های دو چهره، کسانی که رفتارشون با مکنونات قلبیشون متفاوته، در عرب تشبیه شدن به موش صحرایی، لانه موش صحرایی. به اونا چقدر دقیقن؟ آدمای دو چهره، همین منافقین، کسانی که گفتارشون با مکنونات قلبیشون متفاوته، چون مکنونات قلبیشون رو پنهان میکنن، آقای راغب اصفهانی جستجو کرده در استعمالات عرب، میگه این تشبیه شده به لانه موش صحرایی. چرا؟ چون موش صحرایی لانش دو تا در داره، یه در ورودی که آشکاره بهش میگن قاصع، و یک در پنهانی که همون تونل های زیرزمینیه که بهش میگن چی؟ نافق، پنهان. یه در آشکار داره، یه در چی؟ پنهان. و منافقین چون حقیقت و مکنونات قلبیشون رو پنهان میکنن و در ظاهر چیزی دیگری رو جلوه میدهن، این لانه موش صحرایی میمونن، یک وجه آشکار دارن و یک وجه پنهان. و چقدر دقیقه ای از نظر لغت. تعریف اصطلاحی رو هم در جلسه گذشته بیان کردم. ما الان میریم سراغ قرآن کریم. قرآن کریم در ود و سوره مبارکه بقره از آیه 6 به بعد دو تا گروه رو معرفی میکنه. یک گروه کافران هستن. کافران کسانی هستن که از ریشه با خدا زاویه دارن، از قبول ندارن. خیلی آدم های بدی هستن یا آدم های خوبی هستن؟ بله؟ بله؟ آدم های بدی هستن. آقا میگه خیلی بد هستن. همین آدم هایی که خیلی بد هستن، قرآن راجبش دو تا آیه در این سوره میاره. دو تا آیه. ان الذين كفروا، کسانی که کفر ورزیدند و انکار کردند حقیقت را، سواء عليهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اینا را موعظه بکنی، موعظه نکنی، ایمان نمیارن، مشکل فردی دارن. چرا ایمان نمیارن؟ لازم است که آیان بدانند که اصلا چه چیزی برای ما ایمان میاره. اگه گفتو چه چیزی برای شما ایمان میاره، شما باید ایمان بیارید، درست یا نه؟ اما چه چیزی برای شما ایمان میاره؟ چیا؟ نه، اونا پذیرش هاشون، فطرت باز پذیرش ایمان میشه. اما چه چیزی برای شما ایمان میاره؟ شما چی کار بکنید مؤمن میشید؟ میگه آقا جون، مؤمنین کسانی هستن که وقتی آیات قرآن براشون خونده میشود، زادت هم ایمان ها، ایمانشون زیاد میشه. حتی دنبال چی داری بیدی؟ میگه قرآن سبب ایمان توست و تو میری سراغ بازیگری، دوباره کار دیگه، و مؤمن هم نمیشه. جامعه متدین با جامعه مؤمن زمین تا آسمون فرق میکنه. در قرآن کریم بیان مبارک این است که اهل ایمان با همدیگه صحبت میکردن. حالا من آیه رو دقیق نمیخونم. اذا انزلت سورتون، وقتی یه سوره نازل میشد، فیقولون منهم، بعضی از اینها به هم دیگه میگفتن که این سوره ایمان کیو اضافه کرد؟ یه سوره ایمان اضافه میکنه. وقت ما ختم قرآن میکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی عجیبه. ما نفهمیدیم چه در گرانبها پیغمبر ما معرفی کرده قرآن، ولی خب باش استخاره میکنیم. از زیرش مسافر رد میکنه. دوستان که در اون شهر اصلا حال هم دیگه ندارن که دیگه قرآن رست بگه دروازش قرآن درست کردن، اصلا برو از زیرش دیگه سلامت. ولی میگه وقتی قرآن سوره ایش نازل میشد اهل این ایمان کی اضافه کرد؟ ولی و کسانی که فی قلوبهم مرضان، هر وقت آیه قرآن نازل بشد زادت هم رجسن الی رجسهم، پلیدی به پلیدی اضافه میشد. اون مریضیا باید حل بشه. تا اون مریضیا حل نشه قرآن در انسان تأثیر نمیذاره. رضا برادر اگه واقعا اهل عملی، نه اون عمل که میگن ها، اگه اهل عملی، این آدمی هستی که میخوای به جایی برسی، سلوکی داشته باشی، باید بیماری های قلبی تو حل کنی. والله از کرونا کشنده تره، والله. اما اینقدر که تو از کرونا میترسی، از بیماری قلبیت اصلا وحشت نداری. مسائل ترسناک کنار ما خیلی زیادن، ولی ما از اون چیزایش میترسیم که خیلی برای خدا و پیغمبر ارزشی نداره. آقا کافران چرا سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون؟ برای که ختمت نه علی قلوبهم، خدا قلب اینها رو مهر زده. و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتٌ و لهم عذاب عظیم. اینا قلبشون دچار بیماری ختم القلبه، دیگه از ادراک حق منصرفن، اینو نمیتونن بفهمن. ختم القلب، دچار بیماری ختم القلب هستن. این بیماری رو باید حلش کنه. من در یکی از بحث های مکارم الاخلاق لیست 22 بیماری قلبی رو دادم، اما تو اصلا برات مهم نبود. بعد اون 22 تا رو باید حلش میکردی برادر. الان به تکاپو افتادی، بریم مسجد نریم مسجد، بریم حرم نریم حرم. چیه که بیان یک کروناست، میزان مرگ و میرش هم میگن 2%. 2%، یعنی بیماری های کشنده تر از این هم وجود داره. اما این ختم الله علی قلوبهم میزان مرگش 100%. ولی کسی اهمیت نمیده. دلیلش اینه که اولویت فکری ما چیز دیگری است. این اولویت برادر اگه درست نشه مشکلات حل نمیشه، ولو اسم اعظم رو داشته باشی. خداوند علی اعلا در باب بلعم باورا، کسی که صاحب اسم اعظم بود، در بابش میفرماید به این که لو شعنا لرفعناه بها، به واسطه اسم اعظم ما میتونستیم ببریمش بالا. داشت، تو که در به در دنبالش میگردی، او داشت، ولی اولویتش اون نبود. ولیکن اخلد الارض، او دنیا پرست شد و تبع هوا و دنبال هوای نفسش رفت، بیچارش کردیم. بابا اینو درستش کنیم، این تا درست نشه هیچی درست میشه. اینو واقعیت زندگی ماست. ما یه چیزایی میترسیم که باید بترسیم. حالا من مرادم نیست که مثلا نسبت به بیماری واکنش نداشته باشیم، اما از اون بیچاره کننده ترم هست و اون این است که ما وقتی با قرآن مواجه میشیم، قرآن مایه ایمان ما نمیشه، در حالی که اهل ایمان در صدر اسلام وقتی قرآن نازل میشد اهم سوال میکنن این سوره ایمان کیو اضافه کرد. آقا وقتی من قرآن میخونم ایمانم اضافه نمیشه، یعنی فاتحه درجات بهشت بر اساس ایمانه. من چه نمیفهمم، نمیدونم، چون برام مهم نیستن. چرا من از قرآن ایمان کسب نمی کنم؟ حداقلش با سن مبارک سالی یه بارم ختم قرآن کرده باشی باید 4 تا آیه در تو تأثیر بذاره. نمیذاره. این به خاطر اون بیماری های قلبیه. اون بیماری های قلبی باید حلش کنی برادر، حلش نکنی هیچ مشکلی حل نمیشه. دومین عنوانی رو که در سوره بقره باهاش مواجه میشیم عنوان منافقه. حتی دیگه هم منافقه دیگه 13 تا آیه داره. اون دوتا اون چند تا 13. یعنی خداوند علی اعلی برای ترامپ دوتا آیه فرستاده، برای دشمنان داخلی 13 تا آیه فرستاده. کدومشون ترسناک ترن؟ حالا بگو تحریم ها. اون دو تا آیه داره ننمرده. یعنی یه کاری کردن که ما دیگه آرش احساس افسوس بکنیم. ننمرده بدبخت میشه. دو تا آیه داره. مالک اشتر رحمت الله علیه یک خیمه داشت تا ام الفساد رو از بین ببره. جندب بهش برگشت گفتش که رها کن. گفت یه خیمه دیگه بیشتر نمونده. گفت رها کن. گفت یه خیمه بیشتر نمونده. گفت دشمن اونجا نیست، دشمن اینجاست. دشمن بیخری شعلیه. شمشیر گذاشتن، والله دشمن اونجا نیست، دشمن همجاست. 13 تا آیه داره. 13 تا آیه داره. از آیه 8 شروع بکنه. و من الناس من یقول آمنا و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. کسانی هستن که میگن ما به الله و روز معاد ایمان داریم، واقعا ایمان ندارن. یک دو شیوهشون چیه؟ یخادعون الله و الذین آمنوا. اینا اهل هیدگری و نیرنگ هستن با خدا و اهل ایمان. اما خداوند علی الان میگه و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. این آدم های اصلا که به خودشون دارن نیره میزنن، گور خودشون رو دارن میکنن، نمیفهمن. دوتا فی قلوبهم مرضان، مریضن، فزادهم الله مرضا. خدا هم مریضشون هم زیاد میکنه، مزمن میشه. مریضی اگه جلوشو نگیری مزمن میشه. اگه مزمن رو جلوشو نگیری یه جایی میرسی که دکتر میگه که کاری از دست من بر نمیاد. بعد خدا اصرار داره که به این منافقین فزاده همون لامرزا مریضشون زیاد کنه. و لهم عذاب علیم، عذاب دردناک، به ما کانو یک زبون، به خاطر انکاری که در کارشون وجود داره. شد چند تا یا ستا. و ازا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بهشون میگن افساد نکنه، میگه ما افساد نمی کنیم، اون کارو همش اصلاحه. این واژه واژه در واقع سیاسی نیست که اصلاحات یا اصول و اینا، جفتشون منده خدا پرتن از کار. به اینا میگن که افساد، چون نه اونا اصولی در زندگیشون دارن و نه اینا میدونن چی باید اصلاح بکنن. الحمدلله. به منافقی میگن آقا فساد نکن، میگن ما فساد کنیم، ما شد کارم اصلاحه. اینو بذار جایی که دره میگه آقا قدیر، میگه نه ما قدیر رو به سقیفه برمیگردیم، میخوایم جامعه بی سرپرست نباشه. میگه دو مهمتر یا پیغمبر؟ یعنی اون چرا که خلاف انجام میدن اسمشو بذارن چی آقا؟ اصلاح. ما رو اصلاح میکنیم. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ولشون کن، اینا اهل افساد در زمین هستن، نمیفهمن. شد چند تایی آقا؟ بله چارت. و ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انا آمنو کما آمن السفها. وقتی بشون بگن ایمان بیده که ما دیوانه ایم، امالیم، مگه ما شد پنج تایه. الا انهم هم السفها، خودشون دیوانه، ولیکن لا یعلمون، نمیدونن. اینا بحثای تفسیریش خیلی دقیقه. اینجا میگه لا یعلمون، اونجا میگه لا یشعرون. بین اشعار به مطلب و اعلام نسبت به مطلب چه تفاوتی وجود داره؟ بحث تفسیریه. خب بهشون میگن ایمان بیارید، میگن مگه ما دیوونه ایم مثل دیوونه ها این کارا رو انجام بدیم؟ اینا و ازا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و ازا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. با اهل ایمان که مواجه شدیم میگن ما که ایمان داریم، ما که میایم اربعین زیارت، ولی وقتی با رفقاشون جمع میشن عجب دیوونه ها. ولی الله های استهزابه، خدا اون رو مسخره میکنه، استهزا میکنه. و یماد دون فی توقیان هم یعنهون، اونا رو در گمراهی و سرگردانی و حیرتشون مهلت میده. منافق سرگردانه. آیه بعدی، اولئک الذین اشتروا الضلال بالهدى، اینا گمراهی رو به هدایت خریدن. فما ربحت تجارتهم، در تجارت سود نمی کنن. و ما کانوا مهتدین، هدایت هم نمی شن. ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، اما منافقین هدایت نمی شوند. نمی شن. چون مریضه. بعد دو تا مثال برای این بیچاره ها می زنه. مثال اول، مثال منافقین می دونید چیه؟ مثل منافقی این است که هم اصلا اصول منافقی این است که همیشه تو ترس زندگی میکنه. منافقین ترسو هم، منافقین ترسو هم. مثل هم که مثل لذ استوقد نارن، مثل اینها مثل اون آدم هایی هستن که توی تاریکی آتیش روشن میکنن. فلب ما ازاعت ما حوله، وقتی آتیش اطرافشون روشن میکنه، ذهب الله به نورهم، چون ریشه ندارن خدا نورشون از بین میبره. و ترک هم فی ظلمات، اینا رو تو تاریکی که لا یبصرون، چشم نمیبینه، اینا رو تو همون تاریکی فرو میذاره. ثمره بودن در تاریکی که چشم را نمیبیند چی آقا؟ ترسه. چه خوشگل میگه اینا ترسو هن. چه آدم نمیفهمن اطرافش چیه. شما وقتی تو تاریکی راه میری، هزار بار تو خودت اینجوری کنی که به در دیوار نخوری، هزار بارم به در دیوار میخوری. اینو ترسته برای که نخوری به در دیوار. حالا شما دیگه سنتون سن عقلانیه دیگه، از لولو خورخوره که نمیترسی در تاریکی انشاءالله، چون بالاخره باید سرات رو رد کردی. بعد بشم سمن بکمن امیون فهم لا یارجون اینا کرا کرو لا لنس نمیفهمه هرچی بشم نمیفهمه. او کسایی به مثال دوم میزنه، او کسایی به من سماع فیه، اینا مثل رهگذرانی هستن که در یک روز بارانی، در یک شب بارانی، باران به شدت به سرشون میریزه، ظلماتون و رعدون برق، در شب رعد و برقهای شدید هم میزنه. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، از ترس مرگ صدای رعد و برق میزنه تو گوششون که این صدا رو نشنون، فکر میکنن صدا رو نشنون از مرگ هم چی آقا فرار کردن. رفیقم حتما در واقع در مواجهه با کرونا تمهیداتی رو بکن، اما فکر نکن تمهیداتت فرار از مرگ، این تمهیدات شانه عقل تمام، ولی فرار از مرگ نیست، چون خدا قبل از اینکه این کرونا بیاد یه عده ای رو از دار دنیا برد. اون که دنبال بهانه نیستش که عزیزم. پس با کرونا به عنوان یک ویروس قاتل نگاه نکن که آقا این اومده مرگ ما رو در بگو، مرگ آقا هر وقت بخواد بیاد عمل تو اجازه نمیگیره، اجل گشته میرد نه پیر و مریض، اون که اجلش رسیده باشه میمیره. جناب عزرائیل آمد خدمت حضرت سلیمان، یک کسی خدمت سلیمان بود، نگاهش کرد گفت اینجا چیکار میکنه؟ گفتش که نمیدونم اینجا کار داره با من کار داره. برای چی سوال میکنی؟ به اونا چه خوشگل با هم صحبت میکنن، چه خوب آدم اون سطح از صحبت داشته باشه. با پیغمبر خدا جناب سلیمان سوال میکنه که این آدم اینجا چی کار میکنه؟ گفت چرا سوال میکنه؟ گفت دو سه دقیقه دیگه باید بمیره، محل مرگش هم هنده، پیش تو چی کار میکنه در منطقه سبا؟ گفت از قضا اومده پیش من میگه تو با این قالیچه سلیمانت منو بفرست هند. اصرار پشت اصرار. این برای سیاحتش میخواد بره، ولی داره میره به طرف چی؟ مرگش. قطعا در مواجهه با کرونا تمهید بکن، ولی عامل مرگت فقط برو کرونا، این رو هم بدون، این رو هم بدون. حذر الموت، گوش دستوتا تو گوششو فکر میکنن که مرگ فرار کردن، مثل کپکی که سرشو میکنه زیره برف، فکر کنه همه جله دیگه هیچی نیست. والله محیطم بالکافرین، خدا بابا همه رو تو چنته داره، اینا فکر بکنن که دست بزنن تو گوش کار حله. یکاد البرق یخطف ابصارهم، رعد و برق که میزنه اطرافشون روشن میشه. کلما اضاء لهم مشوا فیه، وقتی روشن میشه که چهار قدم میره. و اذا اظلم علیهم، وقتی دیگه رعد نیست برق دیگه نیست، قامو میمونن. یعنی اینا در واقع هیچ ثمره ای تو زندگیشون وجود نداره. اگه یک چیزی عنایت خدا کرد چه قدر میره، اگه نه که نه. ولی او شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. از آیه 8 آیه 20 12 تا آیه برای منافقین وجود داره، 12 تا آیه، ولی دو تا آیه برای کافر میگه. این معلوم شد که آقا منافق مهم داره. به همین دلیلی که وجود ناظرین خطبی مرتبت فرمود من از منافقین برای امتم بیشتر میترسم. روایت شرطی پیش خوندم، چیزی رو که پیغمبر بیشتر میترسه تو باید بشنسی برادر. این هم یک مسئله اجتماعیه و هم یک مسئله دینیه. چون منافق یخادعون الله و المؤمنون، خدایی میکنن. خب تو دوست نداری که بهت خدعه بکنن، پس باید بشناسیشون. بعد رو پیشونیشون هم از قضا ننوشته منافق، صفحه اول نمازم هستن، پشت سر امام جماعت، پشت موسی به حضرت حق. خدا یه کاری کنی اومد پشت سر من حرف نزنه. او برو بابا، اینا پشت سر خود من حرف میزنه، چه برسه به تو. تو صفحه اول جماعت، ولی من میدونم منافقه. چرا؟ چون من منافق رو میشناسم. منافق سنج ندارم، آیات قرآن رو دارم. تو هم باید بشناسیم. اولا بشناسیم تا منافق نباشیم، چون اون موقع خطرناکترین موجودات از سر پیغمبر هستیم برای جامعه اسلامی. اونایی که کرونا دارن خیلی خطرناک نیستن، اونایی که نفاق دارن بیشتری خطر رو دارن. پیغمبر فرمود منافقین بیشتری خطر برای جامعه اسلامی دارن. کرونا نداره بدبختی بشه. منافقین 12 آیه، کافرین 2 آیه. نفاق در برابر اسلام رو، یعنی پنهانکاری در مقابل اسلام رو، اسمشو گذاشتم نفاق حرفه‌ای. و سایر پنهانکاری ها نفاق عادیه. از نظر حجم آیاتی که به نفاق و منافق پرداخته شده، حضرت آیت الله سبحانی فرمودن به این که اگر آیاتی که راجع به منافق و نفاق کنار هم جمع بشود، بعضی گفتن معادل 3 جزء قرآن میشه، یعنی 1/2 قرآن، بله 1/10 قرآن راجع به نفاقه. 3 جزء. نماز چند آیه داره؟ 50 تا 60 تا. منافق 3 جزء آیه داره. به تک که نگاه میکنیم این مهمترین موضوع قرآنیه. بجوری اشغال ما کجاست؟ اشغال ما در اینه که ما راجع به غیبت خیلی حرف میدونیم، اما غیبت 2 آیه بیشتر نیم. ما راجع به چیزی که باید بدونیم خبر نداریم، راجع به نفاقه که 3 جزء قرآن بهش اختصاص داده شده. رمان که نیستش که، کتاب زندگیه. لذا اگر چند جلسه بهش بپردازم و به طور مستوفا میخوام بپردازم و اگر خدا عنایت بکنه حتی به معرض چاپ هم برسه که در اختیار مردم قرار بگیره، ضرر نکرد این جلسه. گرچه ممکن است که چند جلسه مکارم اخلاق من تعطیل بشه. اصلا اصل اخلاق اینه که نفاق نداشته باشه. منافقین 3 جزء از قرآن رو به خودشون اختصاص دادن، حدیث آیات، 1 دونم تعریف توش نیست. بسیار موجودات ترسوی هستن. در سوره مبارکه براءت آیه 56 و یحلفون بالله، با کمال بیشرمی به خدا قسم یاد میکنن که انهم لمنکم، به اهل ایمان که مواجه میشن، به اهل ایمان قسم میخورن ما از شماییم، به خدا ما از شماییم، و ما هم منکم، و اونها از شما نیستن، اونها مؤمن نیستن، ولکنهم قوم یفرقون، اونها به خاطر ایمان شما از شما میترسند. منافق ترسوه، خیلی اهمیت داره. در مواجهه با منافق استراتژی تو چی باشه؟ اینکه بخوای یه استراتژی رو انتخاب کنی، باید روحیه طرف مقابل تو بدونی. روحیه اینا ترسه، اینا ترس. 1، چون ترسو هستن پنهانکاری میکنن. سوره مبارکه نساء آیه 108، یستخفون من النساء، از مردم پنهانکاری میکنن، ولا یستخفون من الله، ولی از خدا که نمیتونن پنهانکاری کنن که. چرا خدا نمیتونن پنهانکاری کنن؟ و خب ما خب چون اونا هر جا برن خدا باش شده. از یوبیتون ما لا یرزا من القول، چون اینها در واقع بیتوته میکنن و جلسات سری شبانه بیزارن به آنچه که خدا و آن راضی نیست. ما لا یرزا من القول، اینا تو اون جلسات پنهانیشون حرفای میزنن که خدا نسبت به اون حرفا هیچ رضایتی نداره. و کان الله به ما یعملون محیط، اونا در احاطه خدا هستن، فکر میکنن که چون شب کار کردن خبرشون نمیرسه. میرسه، قطعا میرسه. در سوره مبارکه نساء آیات 80 و 81، خواهر در مقابل این جلسات شبانه و سری بترسین یا نترسین؟ یه راهکار جوالت باشی نباید بترسی. پیغمبر ببین چجوری مواجه میشه با این جلسات شبانه. اولا قرآن رو کریم بفهمد که آقا من یطع الرسول فقط اطاع الله. بخواه ببینی کی اطاعت خدا رو میکنه؟ کسانی که از پیغمبر تبعیت میکنه. اطاعت از خدا در اطاعت از پیغمبره. و من تولا، و کسی که از پیغمبر رویگردان بشه بگه ده هزار رجل فانهم لیهجر، یه همچه مزخرفی بگه، فما ارسلناک علیهم حفیظا، پیغمبر ضامن حرفای اونا نیست. یعنی نگه آقا چه پیغمبریه که نتوانست پشت سریاشو، پشت سریاش مریض بودن و خدا پیغمبرش رو ضامن رفتار پشت سریاش قرار نمیده. و ما ارسلناک علیهم حفیظا، به تو ربطی نداره که اونا چی کار میکنن. و ما علی رسول الا، تو پیام ما رو برسون، تو پیام ما رو برسون. بعد آیه بعدی جلوی پیغمبر که قرار میگیرن و یقولون طاعتون، ما که مخلصین. همه منافقین همینطورن. من بهتون گفتم، مکررم گفتم، شیطان از منافقین بهتره. شیطان در درک اسفل نیست، ولی منافقین در درک اسفلن. چون شیطان میگه من دشمنتم، از منم رفاقت نخواد، تا آخر عمرتم دشمنی میکنم. ولی اینا میان پشت سرت نماز میخونن، دست و ماش میکنن، ولی جلسات سری دارن. و چون ریشه ندارن خدا جلسات سریشون رو میکنه و نمیفهمن. نمیفهمن چرا؟ چون خدا گفته ان الله یدافع عن الذین آمنوا، تو درست ایمان داشته باش، مرد تو دفاع میکنن. من چرا پنبه هاشون رو میزنم که نفهمن کجا خوردن؟ اینا به پیغمبر که میرسیدن یقولون طاعتون، ما که مخلص توییم. فاذا برزو من عندک، ولی وقتی از نزد تو میرفتن، یعنی دور می شدن، بیت طائفتون من هم، شبها رو احیا می کردن، جلسات سری، غیر الذی تقول، به اون حرف هایی که بیر اون چیزی که به تو گفتن، اونجا گفتن مخلصتین، اونجا دارن نقشه می کشه علیت. اینا خیلی مواجهه باشون سخته، سخته. والله یکتب ما یبیتون، خدا اون چرا که اینا در شب نشینی هاشون تدبیر میکنن رو میداند. فعرزن هم بهشون محل ازار، بهشون اصلا محل ازار، فعرزن هم رهاشو کن. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، توکل به خدا کن، خدا وکیل خوبیه، بس باشو دست من، ولی کارتو بکن. شب نشینی هاشون به هیچ جا نمیرسه، چون من نمیذارم. اگر در صقیفه رسید، چون مردم خواستن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به، نخواستن علی رو، کاش نمیشد که. خدا هم بنا زور نداره، حضور نداره. پس مرافقین ترسو هن، پنهان کاری میکنن. سومی خصیصی که دارن اینه که هیچ وقت حرف اصلیشون رو نمیزنه. هیچ وقت حرف اصلیشون رو نمیزنه. آیه قرآن میگه اینه هیچ وقت حرف اصلیشون رو نمیزنه. من نمیگم. حرف اصلی مخالفین قدیر چیه؟ رو اصلا قدیر خودش چیه؟ حرف اصلی مخالفینش چیه؟ 10 شب محرم من راجب قدیر صحبت کردم، پیام قدیر. بحث آسمانی بود، نه که چون من گفتم، چون توضیح و تحشیه حرف پیغمبر بود. حالا هر کی استفاده کرد که نوش جونش. ولی حرف مخالفین با قدیر چیه؟ مخالفت با خود پیغمبره. سوره مبارکه مائده آیه 67، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چرا که به تو درباره علی ابن ابی طالب درباره پیشوایی و رهبریش گفت به مردم برسون، و ان لم تفعل و ما بلغت رسالته، اگه نگی اصلا رسالت تو نگفتی، والله یعصمک من الناس. حرف راجع به علی بزن، خدا تو رو حفظ میکنه. یعنی اینا مشکلشون با کیه؟ با خودتوه. منتظرشون نمیرسه یقه تو رو بگیرن به علی برمیرن. آبه علی چه سپریه، هی میان گله علی رو میکنن، هی گله علی رو میکنن، هی گله علی رو میکنن، در واقع گله خود پیغمبره، منتظرشون نمیرسه به پیغمبر، چون بسیار موجودات چی هستن؟ آقا ترسو هستن. چه قوت میگیرن؟ زمانی که یه مثلث شوم درست بشه. پیغمبر 13 سال در مکه بود، در نهایت ضعف، مشرکینم جسور، تا آخرین حربه ای که داشته واسه پیغمبر بکشن در لیلت المبید. اصلا ابایی هم از این معنا نداشتن. وقتی هم پیغمبر هجرت کرد دنبال پیغمبر کردن. اما منافقین 10 سال زیر بار پر پیغمبر بودن، جرأت نکردن به پیغمبر یه شمشیر بکشن. چون درسو هم. اما چی کار کردن؟ حزب نفاق، حزب ترسوی پنهانکار چه قدرت میگیره؟ اینا زمانی در واقع تمارستن قدرتمند بشن در مدینه که با یهود مدینه و یهود خیبر منطقه خارج از مدینه و با مشرکین ائتلاف کردن. نتیجه ائتلافش تحمیل جنگ‌های متعدد علیه پیغمبر بود و کارشکنی و توطئه‌های متعدد علیه پیغمبر که وقت عظیمی از پیغمبر اختصاص پیدا کرد به این معنا که در واقع توطئه‌ها و اون جنگ‌ها رو خونسا بکنه. هر کدومش یه حادثه شد. احدش یکی، بدرش یکی، احزابش یکی، ولی پای همه جنگ ها ائتلاف شوم سگانه منافقین مشرکین و اهل کتاب بود. اولا در سوره مبارکه نساء 138 و 139 بیان مبارک حق اینه که و بشر المنافقین و ان لهم عذاب علیم. اینا بدون که عذاب هم علیم دارن، عذاب دردناک. علیم بر وزن فعیل، صفت مشبه است، دائمی بودن این عذابه. بعد توی همه منافقین چه کسانی هستن؟ چه قدرت میگیرن؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اینا کسانی هستن که با کافران میبندن به جای اهل ایمان. ایبتغون عندهم العزه، اینا فکر میکنن که عزت یعنی قدرت شکست ناپذیر. شما یه واقع قدرت داری که در واقع منجر به شکست میشه، اینو بهش عزت نمیگن، بهش میگن قدرت. اما یه موقع است که قدرت تو هیچ وقت منجر به شکست نمیشه، اینو بهش میگن چی آقا؟ عزت. لذا یکی از مهمترین اسامی خداوند چی آقا؟ عزیز. و هر وقت هم بخواد قسم بخوره میگه به عزتی، یعنی من شکست ناپذیرم. بعد خداوند نرید ایبتغون اندهم العزه، اینا فکر میکنن که با کافرین ائتلاف پیدا بکنن قدرت پیدا میکنن. فان العزه لله جميعا، تمام قدرت شکست ناپذیری با خداست، به هر کی بخواد میده و هر کی بخواد میده. من امروز خود حرفمو کوتاه میکنم، حالا بگو اصلا خودش 50 دقیقه شد، ولی همین 50 دقیقه بستتونه. اما بحث منافقین رو برادران جدی بگیرید، گرچه شما تا حالا هیچ کدومش رو جدی نگرفتید، ولی اگه جدی گرفته بودیم وضعمون بهتر نمیدونم. 100 نفر برای امام زمان آماده بشیم، 100 نفر آماده شدیم بابا، 100 نفر آماده شدیم، خدایی یه دردی یه مرهمی برای درد امام زمان باشیم. اگه قربو صدقه رفتن که مشکل حل نمی کنه که. تو ضرب المثل فارسی بگید نمیگن یا آقا با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه، آقا فدای شال عذاب بشه، حالا بشو بچی ثم مازا، آقا چراغونی هم میکنی خب بکن بچی، شام هم میدیم خب بده بچی، خب بعدی نداره دیگه. میگن آقا جون تو نه شام بده نه قرب و صدقه من برو، نه چراغونی کن، حرف من رو گوش بده، حرف من رو گوش بده، من هیچ کدوم اینا حتی نمیخوام. اینا اون چیزه که تو انتخاب کردی، نه اون چیزه که من میخوام. مشکل ما همینه، دینداری ما به اون امریست که ما انتخاب کردیم، دین خود خواسته نه دین خدا خواسته. ما هیچ وقت تکلیف انجام نمیدیم، همیشه منویاتمونو یک قالب تکلیفی بهش میدیم. آقا باید بریم کربلا، کی گفته به کربلا؟ اصلا به من بگو کی گفته به کربلا؟ میشه کربلا نرفت آدم شد؟ آره میشه. اویس قرن یک بار پیغمبر رو ندید در تمام عمرش، یه بار به مادرش گفت آقا بس با بریم پیغمبر رو ببینیم. قرن یه دهی خارج از در مدینه، آقا یه رو بر پیغمبر رو ببینیم. بگه پیغمبر کسی مهمتر نیست آقا، این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، ولی همه چی پیغمبره. حالا گرچه سید الشهدا، نه که گرچه سید الشهدا، ولی در مقام مقایسه با ختم مرتبت پدر بزرگوارش گفت عبد من عبید محمد، برده ای از بردگان است. نفهمیدی برده ای کی داری نموزنه؟ اون دیگه کیه والا؟ آواز بریم خب پر ببین، ولی خب مثلا تا ساعت 2 اون موقع ساعت نبوده، حالا هم منبر اومده پایین نگه اون موقع ساعت بوده، چون مردم اینجوری هن دیگه. ما یه جریان حالا بخوام آقا بیام زود پایین، کلام یه جور رد کلام گفتم که در داستان مردمی که از ایران رفت در خدمت حضرت رضا علیه السلام، 60 بار رفت در خانه از در ابن موسی رضا، حضرت در روشو باز نکرد، گفت من شما رو نمیشناسم، هی میگم ما شیعی شما هستم، من شما رو نمیشناسم. بار 60 اینا گفته این حدیث تو اون اخبار رضاست، صدوق نمیشته. بعد بار 60 درک زدن، گفتن که آقا ما از دوستداران شما هستیم. حضرت در رو باز کردن، ما دیگه حالا مثلا چیز کردیم که دو تا کلمه اضافه کردیم. آقا حضرت در باز کردن، اهلا و سهلا، مرحبا، باریکالله، خوش آمدید، چایی بدین، شربت بدین، شیرینی بدین، بستنی بدین، ما هم منبر اومدیم پایین. بعد آقا من یه اشکال به منبر شما دارم. آقا بفرمایید. آقا بستنی سابقه 100 ساله، چرا شما میگید با عمو عرف من را چیز دیگه است، تو دنبال بستنی هستی؟ اگه اینجوری حرف گوش میکنه که خیلی التماس دعا دارم. خب آقا بستنی 100 سال سابقه، شما چرا گفتید امام رضا؟ بلکن بابا، چجور نقده؟ آقا بعد خودشم منتقد میدونست، بعد ما هم نگاهش کردیم گفتیم آقا سلام علیکم چایی بخور، چون دیگه جز سلام علیکم چیزی دیگه نشدم میگم ازا خاطب امون جاهلون آرو سلام. حالا اویز قرم میدونم ساعت نبود، نگه آقا مثلا فرض کنید ساعت 200 سال ساخته شده اون موقع کی ساعت بود، چی کنم دیگه باید همه رو بگم. لا 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 سخن خیلی سخته، این بالا زدن خیلی سخته. آقا دو بعد از اون بیای، حالا با شما کنار میام، از اون نشده بیا دیگه، بلال که دیگه معلومه که از اون میگه. یا اومدم پایی نگه آقا ساعت 200 سال درست شده، چطور مثلا آقای ساعت ول کن آقا. آقای رو سنی ها به شیعه ها گفتن، گفتش که آقا این شیعه ها همیشه دروغ میگن، اینا گفته بودن که این مطلب تو بخاری هستش صفحه 5، ما گشتیم تو صفحه 5 نبود، تو صفحه 8 بود. ما میگه دروغ نیستش که بابا، حالا 5 و 8 جابجا چه اتفاقی میفته؟ قرض گفت آقا باید سر زور برگردی، اینم رب پیغمبر نبود، سر زور برگشت چون مادرش گفته بود. پیغمبر آمد اولین کلامی که گفت فرمود انی اشم مراحت الجنه من طریق القرن، من از راه بهشت بوی، من از راه قرن بوی بهشت استشمام میکنم، چون یه نفر به تکلیفش عمل کرده. ما منویاتمون رو در قالب تکلیف میبریم و هیچ دنبال نیستیم که تکلیفاتمون رو بپرسیم. مشکل ماست. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی امام زمان تعجیل در فرجشون سه صلوات قرار.